میپردازیم امروز در فرامتن به سخنرانی روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع مردم غیور آذربایجان شرقی، صحبت‌هایی که از ابعاد مختلف قابل بررسی هستش و به نظرم یکی از مهمترین صحبت‌ها و سخنرانی‌های مقام معظم رهبری بود طی چند ماه گذشته. با حضور جناب آقای احسان صالحی میپردازیم به برنامه امروز. آقای صالحی سلام و عرض ادب بریم خدمت شما.
سلام علیکم، خدمت جناب عالی عرض ادب دارم و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن.
ارادت داریم. آقای صالحی خیلی صحبت های مهمی مطرح شد. یعنی به نظرم کلمه به کلمه و پاراگراف به پاراگراف صحبت های روز گذشته رهبری انقلاب جای ساعت ها صحبت داره. من دوست داشتم از این نکته شروع بکنیم. نسبت به کشته شدگان و شهدای حوادث روسی اخیر، رهبری انقلاب دستبندی رو انجام دادن، به سه دسته تقسیم کردن. خیلی این اتفاق جالبی بود و این صحبت ها که به سه دسته تقسیم کردن، این نشون دهنده چی بود واقعا به نظرشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما به درستی اشاره کردید، فراز اول بیانات حضرت آقا درباره فتنه دی ماه بود.
بله.
از 13 دی تا روز گذشته که 28 بهمن بود، 5 تا سخنرانی عمومی رهبری دارن. و خب 13 دی روز ششم اعتراضات هست. از همون بعد به شکلی اعتراضات رهبری سخنرانی دارن تا روز گذشته. و بنای ایشون در همه این سخنرانی ها این هست که از کنار این موضوع ساده گذشته نشه. تبیین بشه ابعاد این موضوع چیه، چی بود، چه گذشت و چه جوری ما از این موضوع عبور کردیم. البته این مشی ایشون در حوادث مشابه هم هست. یعنی شما اگر مراجعه کنید مثلا به سال 1401، مراجعه کنید قبلتر به سال 88، بالاخره یه حوادثی داخل کشور بوده و یه التهاباتی بوده. رهبر معظم انقلاب در تمام این حوادث یه رویکرد تبیینی، یه سلسله سخنرانی هایی دارن که از زوایای مختلف اون موضوع میپردازن و اون پدیده رو باز میکنن. اصلا کلید واژه بصیرت که خیلی سال 88 برجسته شد و پرتکرار شد در بیانات رهبری ناظر به همین بود. یعنی نباید از کنار این حوادث گذشت، باید لایه های مختلفش رو بررسی. دیروزم برای بار پنجم در سخنرانی بهشون پرداختن و البته مطالبه هم کردن که کسایی که اهل فکرن، اهل تحلیلن، اینو رها نکنن، بپردازن به موضوعات. موضوعی که در سخنرانی دیروز به صورت ویژه تر بهش پرداخته شد همین دستبندی بود که جناب عالی اشاره کردید. یعنی گفتن که کشته های این حوادث یک عده همون کسایی بودن که با هدایت خارجی و با برنامه خارجی وارد این کار شده بودن. یه توضیحی هم دادن که اینا افراد شروری بودن که تو این شبکه سازی شناسایی شده بودن از طرف سرویس های دشمن، آموزش دیده بودن حتی با جزئیات برای اینکه چجوری این اقدامات انجام بدن. خب یک دسته اینان که تعبیر ایشون درباره این دسته این بود که اینها به درک واصل شدن. یعنی در خصوص اینها هیچ حرفی نیست، ولی در خصوص تعداد زیادی از افرادی که تو این دایره نبودن، سه دسته ایشون تقسیم بندی کردن. دسته اول که خب شهدای امنیت هستن، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی، نیروهای بسیجی، نیروهای مردمی، حتی که حالا شاید تو این قالب هم نبودن ولی تو اون دو سه شب از جان خودشون مایه گذاشتن برای حفاظت از کشورشون و به هم زدن نقشه‌ای که نقشه خطرناکی برای این کشور بود. خب این دسته اول که تکلیفشون معلومه. دو دسته دیگه که تعبیر ایشون این بود که اینها رو ما باید شهید محسوب بکنیم، یکی رهگذران و عابران پیاده بود. باز تو این موضوع هم خیلی فکر می‌کنم ابهامی وجود نداشته باشه. یعنی کسی که به هر طریقی تو این ماجرا اصلا نبوده، از محل کارش میرفته به محل سکونتش رفت و آمد داشته، به هر طریقی کاری
کم
داشته،
کم هم نبودن این دسته،
کم نبوده، واقعا کم نبوده تو این دو سه شب. خب اینا هم تو فتنه قرار گرفتن که اون فتنه دشمن بوده و مورد ظلم واقع شدن و به هر ترتیب اینا هم شهید هستن. دسته سوم که خب این به نظرم خیلی برای افکار عمومی جالب بود، تعبیر مقام معظم رهبری، افرادی بودن که به تعبیر ایشون حتی ممکنه که با فتنه‌گرا یه همراهی هم کرده باشن،
قدمی زده باشن،
یه قدمی، چند قدمی برداشته باشن، یه کاری کرده باشن، منتها از روی سادگی و فریب خوردگی اومدن در این، بالاخره اون بلوا حضور داشتن. ببین الان ترکیبی هم که بالاخره ما داریم می‌بینیم از افرادی که بالاخره تو این ماجرا یا جان خودشون رو از دست دادن یا جزء بازداشتی ها بودن، ترکیب سنی پایینی هستش.
بله.
و خب این اقتضای این سن و سال و این دوره هیجان و احساسات و تحت تاثیر قرار گرفتن هست. و خب این دسته هم این نکته مهمی بود که ایشون این دسته رو هم از کسانی که با برنامه قبلی و با هدایت خارجی وارد این ماجرا شدن جدا کردن. البته تعابیرشون تعابیر دقیقیه، ایشون به عنوان یه مرجع تقلید و به عنوان یه فقیه جامع شرایط تعابیری که به کار میبرن رو روش خیلی دقت دارن. در خصوص این دسته سوم ایشون تعبیرشون این بود که گفتن که این دسته رو هم مسئولین شهید محسوب کردن و خوب کردن که این کارو کردن. یعنی حالا اینکه در ادامه هم ایشون طلب مغفرت کردن، گفتن اینا اشتباهی کردن، از درگاه الهی ما براشون طلب مغفرت میکنیم. یعنی تعبیرشون بود که مسئولین شهید محسوب کردن و کار خوبی انجام شده. تعابیر رو ایشون خیلی دقت دارن در به کار بردنش. من میخوام عرض بکنم که این تفکیکی که دیروزیشون انجام داد در بیاناتشون، باز در همون حوادث قبلی هم ما مشابه این رو میبینیم. مثلا سال 1401 اگر که مراجعه بکنید، اولین سخنرانی ایشون بعد از حوادث مهر ماه 401، 11 مهر در دانشگاه افسری امام حسن مجتبی علیه السلام هستش. تو اون سخنرانی هم باز ایشون یه تفکیکی کردن و جدا کردن افرادی رو که توی اون ماجرا هستن. یه دسته رو ایشون کسانی میدونن که هیجانی ان، احساساتی میشن، که البته میگن که اینا عده کمی هستن، ولی بالاخره از روی احساسات و هیجان اومدن در خیابون و اینها رو میشه با یه تذکری و با یک هشداری مسئلهشون رو حل کرد و تفهیم کرد که این کاری که دارید میکنید اشتباهه. در مقابلش میگن که کسایی هستن که اینا با برنامه منافقین، تجزیه طلبها، بقایای رژیم منحوس پهلوی، خانواده های ساواکی های مطرود و منفور، اینا چیزایی هستش که از تو اون سخنرانی اشاره میکنه و مستند میکنه به بیانیه‌ای که اون موقع وزارت اطلاعات داده. باز یک ماه بعد از این سخنرانی، این برای 11 مهر هستش، 13 آبان یه سخنرانی دیگه ایشون داره به مناسبت روز 13 آبان. اصلا این تعبیر بچه های ما که دیروز در سخنرانی دیروز از آقا بودش و تکرار شد، این تعبیر اونجا دوباره ایشون دارن. ایشون میفهمن که خب یه اطلاعیه وزارت اطلاعات اطلاعی دومش رو اون ایام داده و توضیح داده که این فرایند چی بوده، کشفیات چی بوده. ایشون میفهمن که ظاهر قضیه اینه که یک مش جوان یا نوجوان که اینا بچه های خود ما هستند اومدن این کارو کردن، پشت این ظاهر یه برنامه‌ریزی مفصلی که دشمن کرده و با نقشه وارد میدان شدن.
حتی در خصوص خانم مهسا امینی هم من یادمه که رهبری انقلاب بله. گفتن که دختر ما بود و دلمان سوخت.
بله. دل انسان میسوزد.
دل انسان از این تعبیر هم استفاده کرد رهبر انقلاب.
بله همینطور. من به نظرم مشی ایشون توی حوادث داخلی، حوادث از این جنس داخلی که یک مقدار ممکنه مرز حق و باطل جابجا بشه یا یه ابهاماتی وجود داشته باشه، شما تو همین حوادث هم ملاحظه کردید، بالاخره شروع داستان با اعتراض بود و اعتراض به مسئله اقتصادی بود. توی اولین سخنرانی هم ایشون اعتراض رو به رسمیت شناختن و جدا کردن از اختشاش. مشی ایشون توی این حوادث همیشه اینه که اولا صحنه رو روشن بکنن و تفکیک بکنن بین انگیزه ها و اقدامات در صحنه، یعنی که با چه انگیزه ای و چه اقدامی داره انجام میشه و با چه عملیاتی، چه کسانی پشت این هستن. این تفکیک رو ایشون انجام میده. در این حال آگاهی بخشی رو ایشون تا یه مدتی ادامه میدن و تبیین روشنگری در خصوص اون موضوع رو. در خصوص این حوادث معمولا مطالبه میکنن از خواص و نخبگان جامعه برای اینکه اینا بیان موضع‌گیری درست بکنن یا اگر یه موضع‌گیری نادرستی داشتن اون رو اصلاح بکنن. این بالاخره مجموعه کارهایی هستش که به نظرم رهبری توی این حوادث انجام میدن و در خصوص این حوادث هم ما باش به همین شکل مواجه بودیم. یه نکته ای که دوباره در صحبت دیروز بودش و نکته مهمی هستش، ایشون درخواست و مطالبهشون از دستگاه های قضایی و امنیتی این بود که با کسانی که در عمل، در زبان و در تحلیل با دشمن هم صدایی میکنن، با اینا بالاخره برخورد عادلانه و برخورد درست باید انجام بشه. و تعبیرشون این بود که من اهل سختگیری نیستم، بله، بله. ولی همونطوری که سختگیری بیجا درست نیست، آسانگیری بیجا هم درست نیست. من به نظرم اینم نکته مهمیه. ما شاید یه جاهایی نسبت به این موضوع یک مقدار حساسیتمون کاهش پیدا کرده، در صورتی که اثرگذاری این صداهایی که از داخل کشور عملا داره به روایت دشمن پژواک میده و اون رو جلو میبره، اثرگذاری این از اون طرف خیلی بیشتره. ببین بالاخره وقتی رسانه معاند یک حرفی رو داره میزنه، این روایت دشمنه و همه میدونن. بالاخره حتی اونی که ممکنه که یه دلبستگی به اون رسانه داشته باشه، دنبال میکنه مطالبش رو، میدونه که بالاخره این رسانه کارفرما داره، این رسانه صاحب کار داره به معنی و با بله. پس زمینه ذهنیش این هست و با این نگاه داره میشنوه، ولی همون حرف در داخل ما زده شد، متاسفانه شما دیدید توی یک دو هفته گذشته بعضی از این حرف از داخل کشور زده شد. آقای شکوری راد اومد همین حرفا رو زد و با افتخار فایل صوتی رو منتشر کرد، یه اتهام بزرگی به نظام و به کشور وارد کرد ایشون و گفت که این اتفاقات از داخل خود دستگاه امنیتی رقم خورده.
بی بی سی هم خیلی روش مانور داد،
حتما مانور.
فردای همون روز بی بی سی گزارش مفصل نمیشه،
حتما مانور، چون اون میگه که حرف منو تو داری میزنی، حرف من داره از داخل کشور زده میشه و بله. خب یه ظلم بزرگ بود به نظرم تو این موارد. حالا اون مواردی که تحلیل دشمن و حرف دشمن داره از داخل کشور بهش پژواک داده میشه، ما باید با حساسیت بیشتر دنبال کنیم. حالا هم ما که تو رسانه فعال هستیم نباید از کنار اینا بگذاریم.
بله.
به نظرم حتی مقدمه کار قضایی و مهمتر از کار قضایی شاید رسوا کردن این حرفای دروغ تو رسانه باشه و بعدم دستگاهی که مسئولیت دارن تو این قضیه باید به وظایف خودشون عمل بکنن.
خیلی همالی. آی سال، یک نکته دیگری که در صحبت‌های دیروز رهبری انقلاب مطرح شده از سوی ایشون، وام گرفتن از یکی از جملات ابا عبدالله بود که به تعبیری به این شکل بود که یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نخواهد کرد و رهبری انقلاب از این جمله وام گرفتن و گفتن که یک ملتی با این فرهنگ غنی با یکی مثل شما با این فرهنگ به اصطلاح خودم داغونتون قطعا بیعت نمیکنه و به این شکل وارد مصالحه نخواهد شد. این چه معنی داره؟ چه پیامی رو داره میده؟ آیا این پیام رو داره میگه که جنگ نزدیکه، ما به سمت جنگ داریم حرکت میکنیم، یا اینکه نه معانی دیگری میتونه داشته باشه؟
ببینید، اول خود همین جمله‌ای که از حضرت عبدالله نقل شد دیروز رو اگر که به سابقه تاریخیش مراجعه بکنیم، این موقعی حضرت اینو میفهمن که والی مدینه، حاکم مدینه اومده از حضرت بیعت اجباری بگیره برای یزید.
بله بله.
و حضرت اونجا یه توضیحی میدن که ما خاندان رسالت هستیم، محل رفت و آمد ملائکه هستیم، خدا اسلام رو با ما آغاز کرد، با ما ختم کرد. بعد میفرمان که یزید شارب خمر هستش، فسق علنی داره و مثل منی با مثل یزید بیعت نمیکنه. خب پس این حضرت تو اون شرایط رو ما در نظر بگیریم، تو شرایطی که به یه نوعی دارن امام حسین علیه السلام رو محاصره میکنن برای اینکه برای شخص کثیفی مثل یزید از ایشون بیعت بگیرن و تسلیم بگیرن، عملا معنیش اینه تسلیم بگیرن و امضا و تایید بگیرن از ایشون برای اون حکومت. خب امام حسین علیه السلام تعبیری که میفهمن اونجا میتونستن بگن که من با یزید بیعت نمیکنم دیگه، تعبیری که ایشون فهمن یعنی که مثل منی با مثل یزید، این یعنی یه الگوه دیگه.
دیروزم یک جریانه فکریه،
یه جریانه، یه مکتبه، یه چیزی که برای همه میتونه قابل استفاده باشه. دیروزم مقام معظم رهبری تو صحبتشون شما ملاحظه بکنید همین نکته رو اشاره کردن، یعنی زاویه ورودشون به بس همین بود که اشاره کردید شما، یه ملتی مثل ما با این فرهنگ، با این سابقه و تمدن، با همچین کسایی بیعت نمیکنه. و این به نظرم نکته مهمیه که این درس آموخته‌ای که ایشون اشاره کردن، گفتن ملت ایران توی درس‌های معارفی شیعی و اسلامیش اینها رو داره و میدونه باید چیکار بکنه.
تأکید هم که داره برای که انگار این سیره دقیقا همون سیره است، یعنی ما داریم مکتب شیعه، مکتب اهل بیت رو داریم میبریم جلو، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح.
بله همینه. و ادامه صحبت ایشون هم گریزی که ایشون زدن به همین جزیره اپستین دیگه، یعنی
بله
که
بله بله.
این جزیره بدنامی که ایشون اشاره کردن، یعنی گفتن با دنیایی که اینا سر کارش هستن، اینا با اینا نمیشه جلو رفت و با اینا حالا نکتهش اینه که توقعی که طرف مقابل از ما داره توقع تسلیم هستش، بیعت که اینجا به کار میره، بیعت یعنی تسلیم. شما وقتی با یکی بیعت میکنی یعنی منقاد نسبت به اون طرف هستی دیگه، یعنی هر چی تو گفتی دیگه سمن و طاعت ها هستش. انتظاری که اون از ملت ایران دارن انتظار تسلیمه. ببینو مکرر اینو گفتن با زبان‌های مختلف در جنگ 12 روزه که به صراحت گفتن، یعنی جنگ 12 روزه، روز پنجم جنگ ما، اون مطلبی که ترامپ در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد، یه تسلیم بی قید و شرط کلمه رو گفت.
اینا
فکر می‌کردن که کار تمومه دیگه، خواست که به فکر خودش، به نظر خودش، ملت ایران تأخیر کرده باشه دیگه، اون کلمه رو به زبون آوردش دیگه، خیلی عیان مطرح کرد. الان هم لیست مطالباتی که از ما دارن عملاً همین هستش، یعنی اون چیزی که هم ما می‌خوان همین هستش. به نظرم فرمایش دیروز مقام معظم رهبری راه رو به مذاکره، به گفتگو، به توافق نمیبنده، راه رو به تسلیم میبنده. یعنی طرف مقابل تو محاسباتش اینو پاک بکنه که از ایران و از جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد دید.
درست.
تو اگر میخوای معامله بکنی، معامله قواعد دیگه داره، اونو ما هستیم میتونیم راجبش صحبت بکنیم. و اگر در ذهن چارچوب تسلیم رو نسبت به ایران و جمهوری اسلامی بستی، حتما از اونجا شما چیزی کاسد نخواهید.
برخی گفتن ممکنه که این صحبت رهبر انقلاب به تعبیر قطعی بودن جنگ رو داشته بیان میکرده.
ببینید، ممکنه تو نگاه اول این باشه که خب امام حسین علیه السلام که این جمله رو گفتند، این جمله جمله عاشوراییه، یعنی شما بعد از اون جنگ رو خواهی داشته،
بعدش منتهی به قیام ابا عبدالله شده و بعد همون اتفاقات.
ممکنه یه همچین برداشتی از این بشه. من الان در این موقعیتی که قرار داریم، من همچین برداشتی ندارم. من برداشتم این هستش که الان ما توی فضای جنگ اراده و جنگ محاسبه هستیم با طرف مقابل. این بعد بر طرف مقابل شفاف بشه که از جمهوری اسلامی و از ایران تسلیم نخواهد دید.
درست.
حالا برای گام های بعدی و برای اینکه ما گزینه‌هامون رو برای طرف مقابل معتبر بکنیم و اون بخواد برای ما سناریوهایی داشته باشه، این میره تو مراحل بعدی و این رفت و برگشت رو خواهیم داشت. ولی تو این مرحله او بداند که تسلیم از جمهوری اسلامی نخواهد دید. اگر که این سناریویی که برای ما چیده برای این هستش که ما به دست خودمون تسلیم بشیم، اینو اما نخواهد دید. این رو از جمهوری اسلامی نخواهند دید.
آقای سالم، من سوال رو میخوام خیلی واضح و شفاف و صریح بپرسم ازتون. خب شاید سوال خیلی ها باشه این مسئله. رهبری انقلاب چندین بار برای موضوع تاکید کردن که مذاکره با آمریکا شرافتمندانه نیست، با آمریکا مذاکره نمی کنیم و امثال هم از این صحبت ها و از این کلید واژه ها. ولی الان ما با مذاکره در مذاکره غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا هستیم. این دوگانه را چگونه میشه در کنار هم دیگه گذاشت و به جواب رسید؟
ببینید، مذاکره، اون تصوری که طرف مقابل از مذاکره داره، همین تسلیمی که من عرض کردم، یعنی فعلا با این چارچوب تا الان اومدن جلو. شکل مذاکراتی هم که اینا دنبالش بودن شکل مذاکره مستقیم بود، چون تو مذاکره مستقیم هم میتونستن از ما یه قاب تسلیم بسازن و به سبب رفت و آمدها و به یه تعبیری حتی من بگم معانستی که ممکنه تو مذاکره بین مذاکره کنندگان ایجاد بشه، زمینه تحمیل هم بیشتره.
درست.
ما سوابق این رو هم داریم، یعنی اینکه در دوره‌هایی این رو تجربه کردیم که بعضی از این ارتباط‌های مستقیمی که شکل می‌گیره با طرف آمریکایی، این خودش زمینه تحمیل ایجاد می‌کنه. اون چیزی که الان ما درش قرار داریم، دیروز هم در صحبت مقام نظربری بود که این شکلی که الان داره انجام میشه، این به یه تعبیری مذاکره نیست. مذاکره اگه بخواد انجام بشه، باید با قواعد خودش انجام بشه. به نظرم این یه نوع پیش مذاکره است الان. یعنی حتی ما وارد مذاکرات واقعی نشدیم، چون طرف مقابل نخواسته وارد مذاکره واقعی بشه. ببین، مذاکره واقعی قواعدی دارد.
درست.
و رفت و برگشت ها و بدبستان هایی دارد اصطلاحاً، که معلوم میکنه که شما نشستی برای اینکه به یه نتیجه معقولی برسی. خب این لازمش اینه که اولا ما به این طرفین به این جمع‌بندی و به یه ارزیابی از خودشون برسن. من به نظرم هنوز برداشتی که جمهوری اسلامی از طرف مقابل داره این هستش که طرف مقابل هنوز قابل مذاکره نیست. بله. هنوز. و به همین علت هم هستش که مذاکره رو فعلا ما در قاب غیر مستقیم نگه داشتیم. قاب غیر مستقیم کمک میکنه به اینکه شما مطالب رو از طرف مقابل میگیری، مطالب منقش شده و مکتوب هستش، انتظاراتی که او داره و انتظاراتی که تو داری رو مکتوب میکنی و میفرستی.
درست.
و زمینه برای تحمیل خیلی وجود نداره. شما دستور کار داری، مذاکره کننده ای که از طرف جمهوری اسلامی رفته با دستور کار مشخص میره، حرفا رو میشنوه و میبینه، به تهران منتقل میکنه، راجع به اون تصمیم گیری میشه. به یه نوعی میشه الان شاید اسم این رو گذاشت، با تفکیکی که در بالاخره ادبیات علوم سیاسی هستش، به تعبیری شاید اسم این رو الان بتونیم بذاریم گفتگو. هنوز ما وارد مذاکره نشدیم، گفتگو در شکل غیر مستقیمش در حال انجام
و طرف مقابل هم بیشتر تا این دنبال مذاکره باشه، دنبال دیکته کردن خواسته های خودشه. حداقل ما در این چند وقته داریم میبینیم این مسئله رو.
بله دیگه، واضحه. یعنی ما اون چیزی که الان داریم از طرف مقابل میبینیم کاملا قاب تحمیل هستش. ما قاب مذاکره فعلا از طرف مقابل ندیدیم.
آقای سال، یک نکته دیگه، رهبری انقلاب باز تاکید بر خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران کردن در مسئله دفاعی، در مسئله موشک و برد موشک و موضوع غنی‌سازی به عنوان خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران. برخی ممکن براشون سوال بشه که اساساً رهبری انقلاب باب مصالحه یا باب مذاکره رو کلاً بستن و اینکه جمهوری اسلامی قرار نیست هیچ امتیازی بده به این شکل، یعنی که نه تأکید چند باره بر این موضوع معنی دیگری داره.
ببین این روایت که جمهوری اسلامی اهل توافق نیست، این رو طرف مقابل به دنبال اینه که اینو جا بندازه. اگر شما ملاحظه کرده باشید هفته قبل وزیر امور خارجه آمریکا هم یه مصاحبه ای داشتش، یه نشست خبری داشتش و اونجا گفتش که ایران به دنبال توافق نیست و تا حالا کسی از اینا توافق ندیده. خب اولا اینکه یه دروغ واضحه، یعنی حتی تو خود آمریکا بهش جواب دادن که این برجام بالاخره بین دولت ایران و دولت آمریکا و چند تا کشور دیگه بالاخره تایید شد و امضا شد. خب این پس نکته اول که اینکه ایران اهل توافق نیست، این یه دروغ واضحه. ما اهل توافق بودیم، به توافق هم رسیدیم، اجرا هم کردیم. اونی که خارج شده اتفاقا دولت ترامپ بوده، دولت اول ترامپ بوده که اون دوره البته این وزیر خارجه کنونیشون یه سناتور بودش توی مجلس سنای آمریکا. بنابراین خب این نکته اول که جمهوری اسلامی اهل توافق هست و اهل معامله هستش، منتها با قواعد خودش. نکته دومی که چارچوب‌هایی که دیروز مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن، چارچوب‌هایی هستش که من به نظرم هر ایرانی با وجدان حتی مخالف جمهوری اسلامی باشه، اصلا ایرانی نه، اگه من نمیدونم مطالب خارجی‌ها رو دنبال کرده باشید، خیلی از این تحلیلگرا تو این چند روز دارن میپردازن به این قضیه. این که شما انتظار داشته باشید که کشوری بیاد دست خودش رو باز بکنه و دست خودش رو خالی بکنه، اون هم در شرایطی که همین چند ماه قبل یه دشمن خونخواری که در نزدیکی ما هستش به اسم رژیم صهیونیستی با همکاری همین آمریکا به این کشور حمله کردن و ابزار دفاعی شما همین موشک بوده که اونها رو مجبور کرده به اینکه عقب بشینن، اونها رو مجبور کرده به اینکه از اون ایدئالی که داشتن صرف نظر بکنن، مجبور کرده به اینکه توقف آتش بدن، ولی دلیلی نداشته که بخواد طرف مقابل شما متوقف بشه. اون چیزی که دشمن شما رو متوقف کرده قدرت بوده.
درست.
حالا شما انتظار داری که جمهوری اسلامی بیاد طبق دستور کاری که نتانیاهو گذاشته جلوی دولت آمریکا از تسلیحات خودش دست بکشه به اینکه من نمیخوام اینو داشته باشم؟ به نظرم هیچ ایرانی با وجدانی، فارغ از اینکه اصلا جمهوری اسلامی رو قبول دارد یا ندارد، شما تو همین ایامی که الان تهدیدهای آمریکا زیاد شده ملاحظه میکنید، در عین اینکه ما یک مشت بیوطن داریم میبینیم که خارج از کشور دارن سر صدا میکنن در اثر تحقیرایی که خودشون احتمالا شدن تو این سال آواریه کشیدن، اونا رو میخوان انتقامش رو از ملت ایران و از جمهوری اسلامی بگیرن، دارن تمنای حمله میکنن به ایران، در عین اون و در مقابل اون شما یه تعداد زیادی از ایرانی ها میبینید، ایرانی های با شرفی میبینید که ممکنه حالا با نظام سیاسی ایران هم میونه ای نداشته باشن، ولی به شدت دارن موضع گیری میکنن در مقابل حمله و تجاوز خارجی و مداخله خارجی. به نظرم پس این یه نکته واضحیه و افکار عمومی داخلی و خارجی با این همدلی میکنه. ببینید شما موشک ابزار دفاعی ماست در شرایطی که این کشور تحریم بوده و انواع تسلیحات به خصوص تسلیحات پیشرفته مثل جنگنده و امثال اون محروم بوده، در داخل این کشور با سیاست گذاری و طرح‌ریزی خود مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده معظم کل قوا دست گذاشتیم ما روی یه مزیتی به اسم موشک، از دوره جنگ هم تشخیص دادیم که این مزیت به کار ما میادش، قدم به قدم داخل خود این کشور رفتیم جلو و الان به یه نقطه‌ای رسیدیم. من اون جلسه قبلی که خدمتتون بودم از روی گزارش جینسا خدمتتون خوندم، این مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا که داره میگه که آقا دو تا چیز خیلی برای ما مهم بود توی این جنگ و دو تا اتفاق خیلی بد برای ما افتاد. یکی اینکه موشکای ایران رد شد. خب بالاخره قبلش ما یه ادعایی می‌کردیم که مثلا ما موشکامون رد میشه، ما موشکامون قدرت تخریبش چنین و چنان، سرعتش به این شکله. خب این یه ادعا بود دیگه. تو این جنگ اینا دیدن رد شده، سامانه‌های دفاعی چند لایه رد شد و تخریب کرد و همین دوره شما ملاحظه کرده باشید تو این دو سه روز اخیر این تصاویر جدید همچنان داره بیرون میاد، هم تصاویر تل نواف الان بیرون اومده، پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی. پس این نکته مهمیه، این نکته ای که شما دشمنتو میتونی باش عقب بزنی. خب این که شما برید به این سمت که این رو تبدیل بکنی به دستور کار مذاکره برای اینکه این ابزار قدرت رو بگیری، هیچ کس این رو قبول نخواهد کرد. هیچ کس قبول
عاقلانه نیست. شما مگه ابزار قدرتت رو باید به مذاکره بذاری؟ بعد اون ابزار قدرتی که مؤثر بوده برات در جنگی که از سر گذروندی
حتما نمیتونه.
اون که اگر این ابزار نبود معلوم نبود واقعا چه اتفاقی قرار بود.
حتما نمیتونه. ببین در خصوص هسته‌ای هم اینم جزء نقاطی بود که رهبری دیروز بهش اشاره کردن، مسئله هسته‌ای. البته ما تو موضوع هسته‌ای من برداشتم این حدسم اینه که ما آماده ایم که اگر طرف مقابل آماده معامله باشه ما هم بشینیم و صحبت بکنیم، کمون که قبلا هم این کاری کردیم، تو برجام این کاری کردیم، بعدش در دوره بایدن آماده بودیم صحبت بکنیم طرف مقابل نیومدش. الان هم حاضریم بالاخره بخشی از این دستاوردهای ما در حوزه هسته‌ای دستاوردهایی است که ممکنه که همین الان به نیاز کشور متصل نباشه، اون چیزی که به نیاز کنونی کشور متصل حتما از اون نمیگذریم، ولی بخشی از اینا قابل گفتگو هستش. اما اینکه بخوان کشور رو از حقوق خودش محروم بکنن، این رو هم هیچ کس قبول نمیکنه. اینکه شما به یک کشوری بگید که تو حق غنی‌سازی نداری، ببین دیروز مقام آذربایجان اشاره کردن این توی اساسنامه آژانس و قواعد پادمان بند دو بند چهار ماده دو ماده چهار اومده، اینا جزء حقوق ملت هستش و نه حقوق این ملت، جزء حقوق ملت ها و کشورها هستش. بله. ما امروز این رو که بخوایم خودمون رو محروم بکنیم از این حق، به این ما این حق رو نمیخوایم، ما از این حق صرف نظر میکنیم. من به نظرم باز این هم توهین به ملت ما در حال حاضره، هم توهین به نسل‌های آینده است، همین که ملت‌های دیگر رو ما از یه چیزی داریم محروم می‌کنیم. چون ببینید توی قواعد حقوقی بین‌الملل معمولاً قدرت‌ها اینطوری عمل می‌کنن، اگه یه جایی چیزی از دستشون در رفته باشه بعداً سعی می‌کنن با تحمیل به یه کشوری اون رو تبدیل به رویه بکنن. یعنی اگه که مثلا توی قواعدی که یه موقعی نوشتن به صراحت چیزی رو ننوشتن، حالا به هر دلیل اون موقع ننوشتن، بعداً سعی می‌کنن که اون رو با تحمیل به یک کشور دیگه اون رو تبدیل به رویه بکنه، میگن که همچنان که در خصوص اون کشور انجام شد پس کشور دیگه هم حق ندارن یا حق دارن این کار رو انجام بدن. این به نظرم پس این بحث هسته‌ای و صنعت هسته‌ای و غنی‌سازی هم یه چیزی هستش که اگرچه در خصوص بعضی از ابعادش قابل گفتگو هستش، اما اینکه ما بخوایم از این به عنوان یه حق صرف نظر بکنیم و حق خودمون رو ببخشیم، این رو هیچ کس نمیپذیره و همچین اجازه‌ای به نظرم کسی در داخل کشور نداره.
خیلی هم عالی. به نظرم مهمترین نکته‌ای که نظر شخصیمه مطرح شد در صحبت‌های دیروز رهبری انقلاب، بحث پاسخی بود که به تهدیدات ایالات متحده آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا داده شد، که رهبری انقلاب گفتن که بله ارتش رئیس جمهور آمریکا میگه ما ارتش قدرتمند داریم، همین ارتش ممکنه سیلی بخوره که هیچ‌وقت فراموش نکنه. و در خصوص ناوهاشون گفتن که مهمتر از ناو و خطرناک‌تر از ناو موشکی هستش که
سلاحی هستش
که ممکنه که این ناو رو به
قعر
دریا بفرسته. خیلی جالب بود اینها چه پیامی برای طرف مقابل داشت. آیا رهبری انقلاب دارن از سلاحی صحبت میکنن که در جنگ ها استفاده نشده؟
ببین اولا رویکرد مقام زنوری در خصوص تهدیدها رویکرد ثابت ایشون هستش. اگه ما مراجعه بله. کنیم به سیره ایشون و بیانات ایشون در قبال تهدیدها، ایشون تهدید رو بدون پاسخ نمیذارن. بله. حتی در محله کلام و لفظ ها به نظرم علتش اینه که تهدید نوعی روایته و روایت مقدمه تحققه. ببین شما اگر تونستی روایت خودت رو معتبر بکنی، اقداماتت رو هم معتبر میکنی. حالا معتبر میکنی هم به معنی اینکه مشروع میکنی و قابل قبول میکنی برای افکار عمومی، هم معتبر میکنی به معنی این که محقق میکنی و انجام میدی اون کار رو. بنابراین روش و سیره دائمی رهبری شما اگر ملاحظه بکنید اینه که در مقابل تهدیدها خودشون وارد میشن. دوست. حالا مسئولین دیگه هم وظیفه دارن باید این کار رو انجام بدن. به نظر من الان یه مقدار ما کمکاری داریم تو این حوزه در سطوح مسئولین دیگه کشورمون. اونا هم باید با همین صلابت وارد بشن، حساب شده، سنجیده و محکم جواب بدن این تهدیدها رو. اما شخص رهبر معظم انقلاب سیرهشون این هستش که در این موارد خودشون هم وارد میشن، ولی اینکه مسئولین که کار خودشون انجام داده باشن ایشون هم وارد میشن و به تهدید دشمن پاسخ میدن، روایت دشمن رو میشکنن. شکستن روایت دشمن در نگاه ایشون به نظرم میرسه که موضوعیت داره و از این مرحله نمیگذرن. سال گذشته هم اگر خاطرتون باشه دیدار فرماندهان نیروی هوایی 19 بهمن این راهبرد رو ایشون مطرح کردن و اعلام کردن که در خصوص دشمن راهبرد ما تهدید در برابر تهدید و ضربه در برابر ضربه است.
بله.
اگر تهدید بکنن با تهدید جوابشون رو میدیم، اگر ضربه بزنن ضربه میزنیم. پس این یه نکته که به نظر نکته مهمیه که ما بدونیم که این نوع پاسخی که ایشون میدن و با این صلابت تو صحنه هستن این یه منطقی داره و یه منظومه فکری به این حاکم هستش. نکته دوم درباره سلاح که شما فرمودید، این رو خب ما قاعدتا نمیدونیم، یعنی این حوزه نظامی کشور هستش و اطلاعاتش در اختیار اونهاست. البته در ادبیات مسئولین نظامی ما بعضا یه چیزایی ما میشنویم، مثلا دیروز فرمانده نیروی دریای سپاه در همین رزمایش تنگه هرمز که رزمایش بسیار مهم و معناداری بودش که دیروز انجام شد، اونجا خبرنگار که از ایشون پرسید درباره سلاحایی که ما استفاده میکنیم، آیا این سلاح همینه که تو آزمایش استفاده میشه یا چیزهای دیگری هست؟ ایشون تعبیرش این بود که نه، لزوماً این چیزایی که اینجا هستش نیست و متفاوت خواهد بود قدرت دفاعی و نظامی ما. حالا من میخوام اشاره بکنم که همون چیزی هم که ما دیدیم اون کفایت میکنه به نظرم برای مواجهه. ببین اون چیزی که دنیا از ما در جنگ 12 روزه دید قدرت عجیب و غریبی بودش. این قدرت تا حالا دیده نشده بود. گفتن اینا رو بعد نوشتن که تو این 80 سالی که از بالاخره برپایی این رژیم اشغالگر میگذره همچین صحنه‌ای سابقه نداشت، نه در داخل رژیم صهیونیستی و فلسطین اشغالی همچین صحنه‌ای کسی دیده بود، نه از ما حتی همچین صحنه‌ای دیده بود. ببین آخرین چیزهایی که دنیا از ما دیده بوده و رشادت بوده اونا واقعا بالاخره در جنگ 8 ساله ما بوده که دیگه به انتهای جنگ هم که می‌رسیدیم سال‌های آخر واقعا دشوار بوده برای ما اداره جنگ، ولی ملت ایستاده، نیروهای مسلحش ایستادن و مقاومت کردن و دنیا اونو دیده. در حوزه سلاح در سطح عملیاتی اون چیزی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد اتفاق بی‌نظیری بود و دنیا اینو از ما دیده. من میخوام خدمت شما عرض بکنم که ببینید ما هم از ما دنیا دیده، هم از نیروهای مقاومتی که اینا الان دغدغه‌شو دارن از اونا هم دیده. اگر ما برگردیم به همین سال اوایل سال جاری فروردین و اردیبهشت امسال، خب اینا عملیات نظامی یمن قرار بود که یه چیزی باشه که درس عبرت ما باشه، یعنی یه چیزی باشه که ما بترسیم توی مذاکرات بهار امسال دستامون رو بریم بالا بگیم که هرچی شما بگید ما اجرا میکنیم دیگه.
چندین شب هم حمله کردن به یمن.
بله مفصل،
هر شب به یمن حمله میکردن.
این طول عملیات نظامی یمن حدود 50 روز شدش، یعنی از 24 اسفند پارسال بود تا حدود مثلا اوایل اردیبهشت، اواسط اردیبهشت سال جاری. خب اتفاقای مهمی توی همون جنگ افتاد. ببین ناو رو که از تاقادی روز میفرمایند در همون محدوده سرزمینی آبهای یمن ناو ترومن آمریکا مستقر شده بودش و از اونجا عملیات میکردش. ناو ترومن با تصاویری که ازش منتشر شد آسیب دید در با موشکای یمنی. دو تا جنگنده F-18 آمریکایی اینطور که خودشون اعلام کردن و در گزارش‌های آمریکایی‌ها بود این بود که ناو می‌خواسته تغییر جهت سریع بده که موشک بهش برخورد نکنه، این جنگنده‌ها از روی ناو سقوط کردن به داخل دریا و نابود شدن. خب ما اینا رو دیدیم، این
بلافاصله درخواست آتش‌بس و اتمام درگیری داد.
بله حالا رئیس جمهور آمریکا چون می‌خواد خودش رو از تک و تان اندازه گفت عملیات به اهداف خودش رسید و برگرده.
ولی دیگه هم با هم کاری نداره.
ولی خب همه دنیا نوش، خود نیویورک تایمز یه گزارش مفصلی داره تو همون ایام به آسیب‌هایی که ناوگان دریایی و ناوگان نظامی آمریکا خورده توی اون جریان می‌پردازه. حتی تو اون گزارش نیویورک تایمز این هستش که روی دو تا از F-35 های آمریکایی هم لاک شده و حالا به تعبیری اینا در معرض سقوط بودن. خب اینا به نظر اتفاقای مهمی اینا رو ما تجربه کردیم، یعنی خیلی استبعادی نداره از اینکه الان ناو آمریکایی که تو منطقه هستش این میتونه بخوره یا نخوره. این فارغ از اون سلاحایی هستش که ممکنه که ما داشته باشیم
که خاص استفاده نشده باشه،
استفاده نشده باشه و خاص این شرایط ما بخوایم از این استفاده بکنیم. ببینید ما تصویری که طرف مقابل به خصوص اسرائیلیا توی این ماها خواستن از ما بسازن و عملا دستور کار بذارن جلوی دولت آمریکا و اونها رو وارد یه بازی خطرناکی بکنن تصویر غلطیه و مشورتایی که اینا دارن مشورتای غلطیه. اینا تصویر ایران ضعیف رو میخواستن بسازن که با این تصویر ایران ضعیف آمریکا رو وادار به اقدام بکنن. اگر با این تصویر دولت آمریکا به هر دلیلی، حالا یا تحت تأثیر این تصویرسازی غلط یا ممکنه که اینا بالاخره چیزایی از دولت آمریکا و رئیس جمهور آمریکا داشته باشن، مثلا تو همین موضوع اپستین، این الان یک بالاخره فرضیه مهمه تو دنیا.
بله.
خود تحلیلگر آمریکایی با تعجب الان دارن به این صحنه نگاه میکنن که آخه چرا باید نتانیاهو بتونه انقدر راحت برای دولت ما دستور کار تعیین کنه. ببین توی ادوار مختلف این که رژیم صهیونیستی حاکم به سیاست‌های آمریکا یا آمریکا حاکم به سیاست‌های رژیم این قابل بحث بوده و راجبش صحبت شده، ولی اون چیزی که امروز تو دنیا داره اتفاق میفته و این سطح از تسلطی که الان به صورت واضح نخست وزیر رژیم صهیونیستی داره،
کلامی
ببین شما این که نخست وزیر رژیم وصله پینه‌ای مثل اسرائیل این به خودش اجازه بده که اعلام کنه که من دارم میرم آمریکا، سفرمو یه هفته جلو میندازم، من دارم میرم آمریکا، مذاکره با ایران باید تو این چارچوب باشه. خب این خیلی تحقیره.
حتی میگه
این طبیعی نیست اصلا.
مبانی مذاکره رو میخوام به رئیس جمهور آمریکا بگم.
دارم تیچ میکنم. میخوام انگار برام بهش یاد بدم. انگار میخواد بشینه اونجا بهش بگه و چیکار کن و صحنه نشون میده که انگار طبق دستور کار اون داره جلو میره. یعنی شما چهارشنبه که میبینید نتانیاهو میره اونجا، یه روز و نیم بعدش اعلام میکنه رئیس جمهور آمریکا که من دستور دادم که ناو مثلا جدیدمون هم حرکت کنه. خب این تصویر خیلی مشمئز کننده ای حتی برای افکار عمومی خود آمریکاست، برای تحلیلگرای غربی. خود اینا با تعجب دارن به این صحنه نگاه میکنن. خب ممکنه که متغیرهایی مثل این قضیه اپستین تو این قضیه دخیل باشه. یعنی اگر که اینها یه چیزهایی از ترامپ تو این قضیه داشته باشن، ممکنه که اون الان داره یا با ترس از این قضیه عرض میکنم یا با مشورت غلط ناشی از این تصویری که براش ساخته شده یا با ترس از این، یعنی ممکنه که ترس، چون رسوایی و فضاحت توی این موضوع به حدی بالاست که اگر که معلوم بشه که رئیس جمهور آمریکا توی این قضیه به صورت قطعی حضور داشته و آلوده به این فساد هست، فردا باید استعفا بده و کنار بره. و هیچ بعید نیست که الان سیاست آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا توی این موضوع گروگان گرفته شده باشه برای چیزایی که هیچ ربطی به آمریکا نداره. ببین عرض می‌کنم از تحلیلگرای غربی واقعا سواله براشون، میگن که خب مثلا شما چرا اینقدر با دغدغه اسرائیل، برای چی اینقدر دغدغه شماست؟ موشک ایران هیچ وقت تهدید علیه آمریکا نبوده و اینطوری نبوده که بخواد علیه آمریکا استفاده بشه. اسرائیل توی جنگ 12 روزه از این ضربه دیده و آسیب دیده، میخواد این نقطه تهدید رو پاک بکنه و رفع بکنه علیه خودش. برای چی آمریکا الان شده پیمانکار این قضیه؟ و این خب علامت سوال بزرگیه.
خود اون پرونده اپستین شما یک ابزار فشاری از سوی صهیونیستا بر ولایات متحده آمریکا میدونید.
ببین این حدس رایج الان بین تحلیلگرای خود غربی و تحلیلگرای آمریکاییه. یه فرضیه جدی الان داخل اینها این هستش که دلیل دیگه ای نداره انقدر سیاست تو آمریکا اولا شخصی سازی بشه، یعنی شخصی بشه بین ترامپ و نتانیاهو. الان شما حتی مراجعه بکنید به اون چیزی که از نظامی‌های سابق آمریکا داره میاد بیرون، اینا عمدتاً اینه که هیچ منطقی نداره این کاری که الان داره آمریکا میکنه. این سطح از شخصی سازی شدن موضوع بین دو نفر و این سطح از انقیاد دولت آمریکا، ابرقدرت به قول خودش آمریکا، به یه رژیم فکستانی مثل اسرائیل، این اصلا قابل توجیه
نیست.
و جزء فرضیات جدی که خود تحلیلگرای غربی آمریکایی دارن مطرح میکنه اینه که ممکنه که یه آتوی جدی اینها داشته باشن از رئیس جمهور آمریکا و این عملا داره به خاطر این کشور رو، آمریکا رو، سرباز آمریکایی رو، تجهیزات آمریکایی رو، پایگاه‌های آمریکایی رو میبره تو جنگی که جنگ اصلا برای اون نیست. این جنگ اصلا نه به نفع اون هستش نه مال اون هستش.
آقای سالی، رهبری انقلاب به ترامپ برگشتن گفتن که شما هم نمیتوانی جمهوری اسلامی ایران را از بین ببری و ناتوانی در این مسئله. این چه پالسی به طرف مقابل داره؟ چه پیامی به طرف مقابل؟
ببین جزء برآوردها و محاسبات غلطی که اینا تو این ایام داشتند، فکر میکنم یکیش شاید این بوده که همینطوری که ما تو عراق مثلا یه کاری کردیم، یه اتفاقی افتاد اونجا، بعدترش توی لیبی اقدامی کردیم، حتی مثلا توی این یک سال اخیر تو سوریه اتفاقاتی افتاد، اونجا منجر به رژیم چنج شد، توی ونزوئلا یه مدل دیگه ای ما کار کردیم، میتونیم توی ایران هم یه همچین کاری بکنیم. ممکنه که این ذهنیت برای نهاد تصمیم گیر در رژیم ایالات متحده و شخص رئیس جمهور آمریکا معتبر شده باشه، با همین محاسباتی که عرض کردم این محاسبات غلط برای شکل داده باشن. به نظرم نکته‌ای که دیروز هست آقا روش دست گذاشتن و اگر خودشون یه مقدار فکر بکنن، طرف مقابل یه مقدار فکر بکنه، صحنه واضحی هستش، اینه که ایران با همه اینجاها فرق داره. ایران ایرانه. ایران نه عراق، نه لیبی، نه ونزوئلا، نه سوریه، هیچ کدوم اینجاها نیست. ایران و جمهوری اسلامی ایرانه. اگر که اینا تجربه جنگ 12 روزه رو دیده باشن، تجربه همین فتنه اخیر رو دیده باشن، این خیلی پیچیدگی نداره. ببین شما این اتفاقی که توی 18 و 19 دی افتاد اتفاق بسیار بزرگی بود. واقعا اینطوریه که اینا توی کشور، هر کدوم اینا توی کشور میتونه کل اون کشور رو زیر و رو بکنه.
کودتا بود به رهبری انقلاب هم تاکید.
بله کودتا و تصریح کردن ایشون به اینکه کودتا بودش. خب این که یه کشوری میتونه اینقدر سریع خودش رو جمع بکنه، یه کشوری میتونه اینقدر سریع خودش رو جمع بکنه، بحران رو جمع بکنه و بلافاصله خودش قدرت نشون بده. اتفاقی توی 22 دی افتاد، اتفاقی توی 22 بهمن افتاد. خب این تصویر بسیار مهمیه. اگه طرف مقابل یه مقدار دقت بکنه، میفهمی که نباید وارد محدوده‌ای بشه که اون محدوده برش محدوده باطلاقی میتونه عمل بکنه. خب پس این نکته رو به نظر میشون بناشون این بود که اینو دیروز در صحبتشون تاکید بکنن روش، و تعبیری هم که ایشون داشتن تعبیرشون بود که جمهوری اسلامی خود مردمن. یعنی شما فکر نکن که اگر بتونی یه مثلا فکر کنیم رفتم تو ونزوئلا یه اتفاقی یه کاری کردم، توی مثلا رژیم سوریه یه کاری کردم، این اصلا قابل مشابه سازی با ایران نیست. جمهوری اسلامی با مردم یکیه در اینجا، اینا از هم دیگه انفکاکی نداره. ببین مسئولین جمهوری اسلامی هم شما نگاه بکنید دیگه، مسئولین جمهوری اسلامی غالبا کسایی هستن که بالاخره خودشون همه آماده خطرن، آماده از جان گذشتگی ان. ما نمونهش تو جنگ 12 روزه دیدیم، هم مسئولینمون هم دانشمندانمون. تو همون جنگ 12 روزه گزارشی که بعدن واشنگتن پست زد و بعدن معلوم شد درست بودش، اون گزارش چی بود؟ این بود که تو همون روز اول صبح جمعه 23 خرداد با حدود 50 تن از مسئولین ما تماس گرفته شد، و تماس تهدیدآمیز، تماس از این قرار بود که دیدی چه اتفاقی چند ساعت قبل افتاد برای مثلا فلان فرمانده، برای فلان دانشمند، این اتفاق برای شما خواهد افتاد، مثلا این ساعت وقت داری شما که این کلیپ رو پر بکنی، اعلام براءت کنی از جمهوری اسلامی، و بگی که من و اون وقت ما زمینه خروج از کشور تو فراهم میکنیم، خودت و الا هم خودت هم خانواده در معرض خطری. یک تون از این موارد بیرون نیومد از ایران. و این خب نشون میده که اولا هم در سطح مسئولین کشور و هیئت حاکمه کشور، هم در سطح مردم که این انسجامی که امروز ما میبینیم، این هر کس با یه محاسبه غلطی بخواد روی خلاصه دیواری که این اسرائیلی‌ها براش آماده کردن یادگاری بنویسه، اون حیثیت براش نمیمونه.
آقای سالی، بخش صحبت، بخش پایانی صحبت رهبر انقلاب خطاب مسئولین بود، هر چقدر دارید کار میکنید، زحمت میکشید، این رو باید چند برابر بکنید، باید دو برابرش بکنید. این به این معنیه که آیا مسئولین کار نمیکنن، یا اینکه معنی دیگری داره؟
ببین مسئولین خب دارن کار میکنن، ولی خب انتظار هم مردم هم رهبری این استش که این تلاشا باید مضاعف بشه و این تلاشا اثر خودش رو تو زندگی مردم بگذاره و مردم اثر رو حس بکنن. این دومین باری بود که با همین تعبیر تلاش دو برابر و تلاش مضاعف تو این سه هفته گذشته رهبری مطالبه رو مطرح کردن. یک بار روز مبعث بود، 27 دی بود، و بار دوم همین دیدار اخیر بودش. این تعبیری که تلاش باید دو برابر بشه، تلاش مضاعف بشه، علتش اینه که اولا ما یه سری مشکلات داریم، این مشکلات باید علاج بشه. ببین مشکلات اگه علاج نشه دشمن روی همینا سوار میشه. تعبیر چند سال قبل خود رهبری مگس روی زخم دیگه.
بله بله.
زخم که باشه بالاخره زمینه ایجاد میشه برای اینکه بیاد و شرارت بکنه، به خصوص که در صحبت‌های روز گذشته رهبری هم این بود، اگر که توجه کرده باشید که ایشون فرمودن که اگر بخوان دوباره کاری بکنن، به نظر من از جنس همین کارهاست. یعنی ما بالاخره این تهدید داخلیمون،
مسائل اقتصادی معیشتی دوباره،
از جنس به هم ریختن کشور و ایجاد آشوب با همین شبکه‌ای که درست کردن. و البته بله، قاعدتا همیشه اینها یک بهانه‌ای رو پیدا میکنه، روی اون سوار میشن دیگه. همون سال 1401 هم این طور بودش، بهانه این بود که حادثه‌ای برای اون خانم پیش اومدش، روی اون سوار شدن. سال 88 بهانه انتخابات، این حوادث اخیر بهانه بالاخره مشکلات اقتصادی بود. مشکلات اقتصادی باید بالاخره به یه نقطه تعادلی برسه، ما به یه نقطه حل و نقطه آرامش و تعادلی برسه، و این اتفاق اگر انشاءالله بیفته زمینه برای این کارا نخواهد بود. لازمش اینه که اول مسئولین کارشون رو چند برابر بکنن و مردم هم ببینن این کارو. ما یه بلنظم در زمینه بازنمایی این تلاش هم یه مقدار مشکل داریم، یعنی ما به نظرم همون قدری که داره کار میشه هم حتی به بله. چش مردم نمیاد و دیده
ملموس
میشه،
ملموس نیست برای مردم،
ملموس نیستش برای مردم. این ما جزء نکاتی که اشاره کردن رهبری دیروز این بود که باید کشور آرام بشه. بله. آرامسازی باید انجام بشه تو حوزه‌های مختلف. حالا تعبیرشون تعبیر دقیقی بود، گفتن که همینطوری که تهدید وجود داره، دستگاه خونسا کننده تهدید وجود داره، مردم به زندگی خودشون بپردازن. همین نظرم یه نکته مهم برای اینکه این آرام بودن برای مردم قابل باور بشه و این برگردن مردم به زندگی عادیشون، این هستش که در رفتار خود دولت و مسئولین کشور هم این دیده بشه، یعنی جریان عادی کار، فعالیت. ما هم به نظرم تو همین دهه فجر موقعیت خیلی خوبی بود که قبلا این کارو بیشتر انجام شد، بالاخره زمینه‌هایی برای اینکه حضور مسئولین توی مناطق مختلف کشور، گفتگوهای بدون واسطه با مردم. ما یه کم داریم الان اینو، یعنی مسئولین حضور پیدا بکنن تو جایی که مردم میتونن راحت باشون صحبت بکنن. من تو صحبت‌های قدیمی خود رهبری دیدم اینو که ایشون میفهمن که همین که مردم بتونن با شما صحبت بکنن این خودش آرامش ایجاد میکنه. به نظر من چیزی هستش که جزء مطالبات مردم هستش، جزء مطالبات مقام معظم رهبری هم بوده و
ریزکاری ها باشد کارهای کوچیک باشه به نظر که میتونه یک تاثیر بزرگی داشته باشه.
حتما همینطوره. بله حتما.
آقای سلیمان سوالم تمام هستش، فقط به عنوان بخش پایانی گفتگو میخواستم یه اشاره داشته باشم به 22 بهمنی که پشت سر گذاشتیم. 22 بهمن عجیب و غریبی بود، یعنی بعد از این اتفاقات عجیب و بعد از اون 22 دی ماه حماسه انگیز، ما یک 22 بهمن با شکوهی رو هم برگزار کردیم.
شاید 22 اسفند هم داریم.
آره، روز قدس 22 اسفند میشه؟
بله.
نه اون
22 اسفنده. بله.
29 اسفند نمیشه؟
نه 22.
22 اسفند. آره قطعاً اون هم حماسه انگیز خواهد شد انشاءالله. چهره های متفاوتی رو دیدیم در 22 بهمن، چند تاشونه که حالا ما خودمون به عنوان رسانه SNN باشون صحبت کردیم و مصاحبه گرفتیم و حالا رسانه های دیگه، خود صدا و سیما، رسانه ملی، برخی نقد رو وارد کردن که آقا این تناقض نیستش که ما الان حالا این افرادی که اومدن در 22 بهمن رو داریم به تصویر میکشیم، باشون صحبت میکنیم، مصاحبه میکنیم، این تناقضی وجود نداره، ما اینها رو اصلا نباید ببینیم یا اینها رو باید ببینیم، اینها واقعیت جامعه یا نیستن. نظر شما چیه به عنوان حالا کارشناس مسئولیت؟
ببینید یه وقت هست شما میگید که یه نفر یه اشکالی داره، اون اشکالش رو ما ازش صرف نظر بکنیم، بگیم اون اشکالی موجود نیست و مثلا شما اشاره کردید مثلا ممکن نفر حجاب نداشته باشه، خب این یه منکریه دیگه، علاوه شرعی حجاب نداشتن یه منکره، خب این سر جاش. ولی اگر که همون فرد مرتکب یه معروفی شد، یه کار درستی انجام داد، کار درستش هم نبینیم که این که اشتباهه. ببینید ما در جریان جنگ 12 روزه و همین آشوبی که اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه که اتحاد و انسجام بزرگی همه دیدن، تو این حوادث 18 و 19 دی بالاترین برآوردی که وجود داره از حضور مردم توی این آشوب‌های اون دو شب، از حضور جمعیت تو اون آشوب‌های دو شب حد اکثر 1% که اونم به معنی حضور و نقش آفرینی تو آشوب نیست. من به نظرم بالای 90% اینا داشتن نگاه میکردن. بله. یا اصلا تصوری از این خشونت یا از این ساختار شکنی نداشتن.
درست.
حالا اومده بودن. ببین این بالاترین اسکیلی که گفته، اندازه که گفته شده 1% بوده. خب یعنی چی؟ یعنی این که 99% این مردم توی بازی دشمن اصلا نبودن، به هیچ شکلی نبودن توی این بازی. و این مردم مردم مهمی هستن، این مردم مردم ارزشمندی هستن و این مردم تنوع هم دارن، البته یه تکثری دارن، یه تنوعی دارن توی ظاهرشون، توی فکرشون، توی علایقشون، توی سلایقشون. حتما ما اینو باید به عنوان معروف به رسمیت بشناسیم. این که پای کار کشورشون هستن، این که پای کار نظام جمهوری اسلامی هستن، روز قبل از راهپیمایی از آقا پیام منتشر کردن، پیام تصویری، فرمودن حضور تو این راهپیمایی اعلام وفاداری به جمهوری اسلامیه. بالاترین منکر آقای دنیا دینه، بالاترین معروف امروز توی این صحنه تقابل جهانی که همه خیر و همه حق یه طرف وایساده، همه باطل و همه شر هم یه طرف وایساده، اعلام وفاداری به این جمهوری اسلامیه. کسی اگه اومد توی این صحنه هم با عمل خودش مرتکب یه معروف شده، یه معروف رو انجام داده، هم دعوت به معروف کرده و امر معروف کرده، بنابراین شماتت کردن
تناقضی
وجود نداره به نظرم. و این یه صحنه جذابی هم هستش. ببینید الان داخل ایران، خارج از ایران، همین شجاعتی که دیروز در صحبت مقام معظم رهبری بودش.
بله.
شما اگه مراجعه بکنید به صحبت تحلیلگرا، انسان رسانه‌های مشهور دنیا، من خودم مفصل دیدم از دیروز تا حالا، این شجاعته براشون خیلی جذابه. میگن هیچ کس تو دنیا نمیتونه با این رژیم اپستین، طبقه اپستین اینطوری صحبت کنه، با این رژیم که به قول خودش ابرقدرت آمریکا اینجوری صحبت بکنه، واقعا هم نمیتونه صحبت بکنه. ببین شما اصلا این فرانسه رو شما در نظر، فرانسه قدرت اتمیه دیگه، درسته؟ قدرت اروپایی، بالاخره جزء قدرت اتمی دنیا هم هستش. رئیس جمهور آمریکا ترامپ تعمد داره که رئیس جمهور این کشور تحقیر بکنه. یه خاطره ای هست، تعریف میکنه، 3-4 بار تا حالا تعریف کرده که مثلا من زنگ زدم یا تماس داشتیم با مکرون، مکرون اولش بهش گفتم که باید انقدر به این تعرفه اضافه بشه، گفت نه فلان، گفتم که باید اضافه بشه، بلافاصله گفت قبوله، تو موضوع دارو داره میگه و هی نقد میکنه، برایش نقد میکنه برای اینکه تحقیر بکنه نسبت به کشورهای مختلف دنیا. بناشون اینا این هستش که اینجوری تحقیر بکنه و بشکنن که بتونه تحمیل بکنه خواسته هاشونو. اون وقت یه کشوری مثل جمهوری اسلامی و رهبری مثل از آقا با این شجاعت میاد وای میسته، میگه که تو نخواهی توانست هیچ کار این جمهوری اسلامی نابود بکنی، قبلی های تو هم اومدن رفتن نتونستن، تو هم نخواهی توانست. با اقتدار باید وای میسته، میفهمد که شما بی منطق هستید، این چیزایی که دارید میگید اینا اصلا اینا مذاکره نیست که جمع کن برو. خب این خیلی جذابه برای دنیا، برای دنیا جذابه، برای افکار عمومی داخلی ما هم به شدت جذابه. بله. و احساس عزت میکنه. شما ببینید از بعد از به نظرم از بعد آقا محمد خان قاجار تا انقلاب اسلامی هر وقت بیگانه به سمت این کشور اومده، حالا یا جنگ کرده با این کشور یا اومده از اینجا رد بشه، مثلا مثل جنگ جهانی اول دوم اینجا ما اعلام بی‌طرفی کردیم، ما اصلا وارد جنگ نمی‌شدیم باهاشون که، ولی هر وقت اینا وارد شدن یا یه تیکه از این کشور کنده شده یا بخشی از منافع این کشور رو اینا گرفتن و بردن دیگه نیوردن. تنها دوره‌ای که الان این کشور با عزت ایستاده مقابل بیگانه و به اینا باج نمیده دوره جمهوری اسلامی و دوره انقلاب اسلامی و دوره‌ای هستش که با رهبری حضرت امام و حضرت آقا این کشور جلو رفته. این کشور پیشرفت کرده، ما پیشرفتمون رو درست نمیتونیم نشون بدیم، واقعا این کشور پیشرفت کرده. به این ما فشار تورم و فشار مشکلات اقتصادی قباری برای افکار عمومی ایجاد میکنه که ما بعضا نمیتونیم پیشرفتمون رو درست ببینیم، گیر و گرفتاری زیاد داریم. بله، ما بله. اینا رو باید حل بکنیم، مردم انتظار دارن اینا حل بشه و درست هم انتظار دارن حل بشه. ولی بالاخره تو این کشور تو حوزه آموزش کارهای خوبی انجام شده، شما تا اقصا نقاط این کشور برید داره بچهای مردم بهشون درس داده میشه و آموزش برقرار، آموزش همگانی برقراره. تو اقصا نقاط این کشور بالاخره مراکز درمانی و مراکز بهداشتی هستش و کسی رو زمین نمیمونه. شما مراجعه بکنید همین کشورهای همسایه ما، بعضا اینا شما رقم‌های بالا تا به مراکز درمانیش پرداخت می‌کنن، اصلا پذیرش نمی‌کنن شما رو. خب این در کنار این پیشرفت‌ها، این عزت و این غرور رو هم شما می‌بینید، این شجاعت رو هم می‌بینید. اینا جذابه، اینا برای هر انسان با شرف و با وجدانی جذابه. حالا ممکن اون طرف اشکالاتی داشته باشه، مگه هر کی، مگه اون کسی که حالا اشکال ظاهری نداره 10 تا اشکال باطنی مثل خود من نداره، این که دلیل نمیشه که شما بخواید اون آدمو حذف کنید، اون تصویر رو حذف کنید. اتفاقا نشون دادن این تصویر کنار هم هستش که اقتدار کشور رو بیشتر میکنه، تبر کشور تولید قدرت بیشتر میکنه.
رهبری انقلاب یک جایی هم برمیگردیم میگه که شاید یک اشکال ظاهری داشته باشه اما دل در گروه این راه داره، دل در گروه انقلاب
همینطوره. و ببین طرف مقابلم اینا رو میبینه و اون تصور و اون توهمی که ایران مشابه یکی از این کشورهاست که عرض کردم که با اینها همون معادله‌ای که با اونها داشته و همون معامله‌ای که با اونها داشته با ایران هم میتونه بکنه، اتفاقا با این تصویرها شکسته میشه. این پیوستگی در صف ملت، اونجایی که تهدید خارجی هستش، اونجایی که مداخله خارجی هستش، اونجایی که زورگویی خارجی هستش، باطل و سحر همه نقشه‌های ایناست.
بسیار عالی. آقای صالح خیلی ممنونیم از شما، لطف کردید که امروز هم وقتتون در اختیار استن تی وی قرار دادید. تشکر می‌کنیم از شما.